بسم الله الرحمن الرحیم.
خداوند متعال دارای صفات و کمالات نامتناهی است. صفات او نه تنها نامتناهی است، فوق نامتناهی است و فاصله اش با نامتناهی هم نامتناهی است. اگر ما یک صفحه نامتناهی داشته باشیم، این صفحه نامتناهی است. خداوند از این صفحه نامتناهی بالاتره. چقدر بالاتره؟ به اندازه یک نردبانی که پله‌هاش نامتناهی است. لذا نامتناهی گفتن به خدا کمه. خداوند متعال از نامتناهی خیلی بالاتره، فاصله داره. نامتناهی وجود نورانی خاتم الانبیا است، روح حضرت رضا است. یعنی ائمه و حضرت رضا مثل خدا هستند. استغفرالله، نعوذ بالله، اینا در مقابل خدا صفر مطلق. اما خدا جلوی این صفر مطلق با دست نامتناهی خود یه عدد گذاشته، اینا شدن نامتناهی. اما این نامتناهی ائمه و پیغمبر یه نامتناهی است، نامتناهی بودن خدا یه چیزی دیگه است. فرض میکنیم یک صفحه نامتناهی که دست منه این روح پیغمبره، خدام نامتناهی است، از این نامتناهی بی نهایت فاصله داره. یعنی این نامتناهی است، یه نردبان رو نصب کنید که پله های نامتناهی داشته باشه، در اون لایتناها خدا لایتناها اونجا قرار داره از نظر بزرگی و عظمت. این اصطلاح حکما و فلاسفه است که از نظر روایات هم، البته روایت این تعبیر رو نداره، ولی از نظر معناش از روایات هم درسته. میگن که خدا فوق لایتناهاست، به ما لایتناها، به ما یعنی اون نردبانه، فوق لایتناهاست یعنی فوق این صفحه بی نهایته. صفات خدا هم لایتناهاست در بزرگی و در تعداد و در شدت. یعنی چه؟ مثلا عرض میکنم من مهربونم. چقدر مهربونم؟ تا مادامی که برای من عطر هوگو بیاری، پای منبر من بشینی. مهربونم تا مادامی که پای منبر من حرف نزنی، مرتب تو جلسات من شرکت کنی. اما یه خورده بخوای پای منبر من حرف بزنی، دیگه مهربون نیستم، عصبانی میشم. پس مهر من سی سی سیه. مهر یه عالم ربانی 300 سی سی است، یک ولی الله 3000، امام زمان علیه السلام میلیارد. خدا چقدر رحیمه؟ عدد نداره، قابل تصور نیست. لذا خداوند متعال را گفتن احد، یعنی تک، کسی مثلش نیست. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. پس چرا به خدا میگی سمیع؟ کلمه دیگه ندارم، خودش گفته. چرا به خدا میگی که موجود هست؟ چیکار کنم، کلمه دیگه ندارم، خیلی بزرگه. خدا کمالات نامتناهی داره. از کمالات نامتناهی که خلق می کند به ائمه داده، به همه ائمه همه چی داده، اونی که می شد بده داده، اونی که رأفت و رحمت و اختزام می کرده داده. اگر یادتون باشه پریشب یا دیشب یه آیه خوندم، اولش چی بود؟ فبما رحمت من الله لنت لهم، خدا به شما رحمت کرده و محرمت کرده و محبت کرده به شما امت اسلامی و پیغمبرتون، لنت لهم، تو شدی نرم خوی، اما در این حالی که همه ائمه همه کمالات را از خدا دارند، هر کدوم از ائمه یه صفات خاصی رو مرتب چراغ میزنن، یه صفات خاصی رو بیشتر جلوه دادن بر اساس موقعیت زمانی مکانی شرایط و مردمی که دور خودشون بودن. خواهش میکنم این بحث منو خوب گوش کنی. یکی از برترین اعتقادات شیعه و اسلام همین نکته است. مال اسلامه. متاسفانه برادران اهل تسنن ما دانشمندانشون نخواستن بفهمن. پس خدا خودش فوق لایتناهاست. این فوق لایتناها رو در قرآن کاملترین کلمه ای که این بیحدی را میرساند، اگه گفتید الله، قل هو، الله احد، احد ترانسلیت الله، ترجمهشه، اصلش اللهه. پس خداوند فوق لایتناهاست. فوق لایتناها رو خدا چجوری گفته؟ الله. مردم، آقایان و بانوان، این الله رو خیلی قدر بدونید. این که میگن لفظ جلاله، علت این که میگن کلمه جلاله، لفظ جلاله، جلاله یعنی حتی کلمه برتر از این است که تو بفهمی. جلیل و عظیم هر دو بزرگند. عظیم یعنی بزرگ مثبت، پوزیتیو. جلیل یعنی بزرگ نگاتیو. انقدر بزرگه تو نمیتونی بفهمی. منفیه اینجا. نظراتت منفیه. عقلت منفیه. نمیتونه احاطه کنه. احد ترجمه اللهه. خدا هستی فوق لایتناهاست. لذا هستیش رو ما نمیتونیم تو ذهنمون بیاریم، بگنجونیم، بفهمیم. قابل تعقل نیست. کمالاتی هم که خلق کرده لایتناهاست. خلق کرده کمالات خودش که هیچ. کمالاتی هم که خلق کرده لایتناهاست. از این کمالات لایتناها به پیامبرش لایتناها داده. وقت برای این که مردم بفهمن که خدا از این کمالات لایتناها داده، تعبیر اینه، پیامبر را از نور عظمت خودش آفریده. نور عظمت خودش یعنی اول نوری که آفریده. بارها گفتم، یه بار دیگه هم عرض میکنم، در رأس مخروط و حرم هستی که خدا آفریده، در رأس مخروط وجود نازنین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. یه پله پایین‌تر امیرالمومنین و حضرت زهرا هستن، یه پله پایین‌تر امام حسن و امام حسین هستن. این 5 نفر در یه سیکلن، در یه سکوان با رعایت این، یعنی اونجا هم حرمه، مخروطه. پله پایین‌تر 9 تا امام دیگه هستن که امام زمان طبق روایت از اون 9 تا افضله، برتره. این روایت ماست، چون اینا رو ما فقط باید نقلی بگیم. همه ائمه و پنجتن دارای کمالات بی نهایتی که خداوند آفریده و به اینا داده هستن، اما هر کدومشون یه چراغ میزنن، یا دوتا چراغ یا سه تا چراغ. یعنی ضمن اینکه همه کمالات در همه اینها هست، ولی هر کدومشون یکی رو بروز میدن. این میهمانه بی نظیر
و بی بدیل ایرانیان و افتخار این مرز و بوم و کسی که این خاک مصر را به برتر از طلا تبدیل کرده، حضرت رضا علیه آلاف و تحیت و سنا. از چراغایی که مرتب میزنه روشن خاموش میشه که ما احساس کنیم، دقت داشته باشیم، دو وصفه،
یکی رأفت است و یکی رضا. لذا لقب مشهور حضرت رضا علیه السلام رضاست، لقب رؤوف و لقب رضا.
اقیانوس ها مطلب در لقب رؤوف و در لقب رضا هست، قوتور در این دریای نامتناهی. لذا شما از هر کجای این دریا وارد بشید، به دریای رأفت وارد میشید و به دریای رضا وارد میشید. این دو تا صفت در حضرت رضا علیه السلام خیلی مشخصه، اینو خواستم عرض بکنم. لذا این لقب رضا را پیغمبر نامیده و نه پیغمبر، که خدا قرار داده. یعنی خداوند متعال لقب رضا را به حضرت رضا داده و خداوند متعال لقب رؤوف را به حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام داده.
من خودم اینجوریم، با اینکه لهجه ها همه خوبه، اما لهجه مشهد رو به خاطر امام رضا خیلی دوست دارم. مشهدی ها به من خوبی کرده باشن یا نکرده باشن، از خراسانی ها بوی امام رضا میشنوم، استشمام میکنم. آدم وقتی حرکت میکنه از اقطار نقاط ایران و عالم به سوی حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام، هرچی نزدیکتر میشه، عطر رأفت حضرت رضا و رحمت حضرت رضا بیشتر میشه. اینا رو چرا میگم؟ به خاطر دو چیز. یکی این که هر وقت خیلی مشکل داشتی بگو، نشد پاشو برو. حضرت رضا فارسی میدونه، ترکی میدونه، انگلیسی میدونه، فرانسوی میدونه، به هر زبانی بگی، زبان خودمونی میدونه، لفظ قلمم باش صحبت نکن. یکی این،
هزاران هزار و میلیون ها میلیون افراد را تحت چتر رحمت خودش قرار داده و داده.
و یکی هم رضا. یه آقایی یه روزی به من گفتش که میشه یه مهمون برات بیارم؟ گفتم بله. گفت یه نفر یهودی رو میخوام بیارم دیدنت. گفتم که تشریف بیارم. یه مردی حدود 48 49 50 ساله، یه روز جمعه همین دو سه ماه پیش اومدن منزل ما، صحبت‌های زیادی شد. گفت من در کجای آمریکا منزل دارم، وضعم خیلی خوبه، کارخونه‌های زیادی دارم، امکانات مالی زیادی دارم، بچه‌هام هم اونجا هستن، اما خودم بین اونجا و تهران زندگی می‌کنم و خیلی ایرانو دوست دارم. گفتم برای چی ایرانو دوست داری؟ گفت به خاطر اینکه ایرانی‌ها مرید اهل بیتن. این عاطفه در هیچ جای دنیا نیست، همه دنیا رو هم گشتم، در هیچ جا عاطفه ایرانی ها مخصوصا نسبت به اهل بیت نیست. گفت که من زیارت که بلد نیستم، خودم هم مسیحی هم کلیمی هم، حرم که نمیتونم برم، ولی هر وقت میام ایران سوار میشم با هواپیما، یک ساعت میرم سه روبروی حرم میستم، با زبان خودم به حضرت رضا سلام میکنم، بعدم برمیگردم. تا حالا هر حاجتم از این بزرگوار خواستم به من داده. السلام علیک ایها الرؤوف. یه پسری رو یه جایی دیدم، گفتم اسمش چیه؟ گفت غلام رضا. گفتم که کجا زندگی میکنی؟ گفت خارج. گفت پدرم همه ماها رو اسم اونو یه جوری یه رضا توش گذاشته. خیلی برام جالب بود، نشستم پیشش در یه مهمانی بود، گفت من خیلی مذهبی نیستم، البته نمازم رو سعی میکنم بخونم، خارجم زندگی میکنم، من مرید امام رضام، هر وقت کار داشته باشم از اونجا سوار میشم میام، دو سه روز پدر مادرم میبینم، میرم مشهد، میرم خدمت آقا، عربی مربی هم بلد نیستم، میرم ذریحشون رو میبوسم، میگم بابا این حاجت منه، این مشکل منه، میگیرم میرم، این درد منه. لذا امام رضا رو از همه بیشتر دوست دارم، تعلق منم به اینجا تعلق به امام رضا علیه السلامه. خیلی رؤوفه، خیلی مهربونه، مهر بی پایان داره، رأفت بی پایان داره. داستانی که برای خود من گفته شده اصلا از حد احصاء بیرونه. خیلی وقتا جوانای اومده گفته یه مشکلی دارم، گفتم مشهد که میتونی بری؟ بله میتونم برم. برو مشهد خدمت امام رضا بگو و بیا. یکی و دوتا و دهتا و بیستا و خدا رحمت کنه استاد 100 ساله من رضوان خدا برو میگفت 8 ساله بودم که روز جمعه پدرم منو برد، گفت تو دیگه زبون میفهمی، گفت بابا از این به بعد بابات امام رضاست، هر کاری داشته به امام رضا بگو. اون موقعی که مثلا صحبت میکرد 95 سالش بود، میگفت الانم هر کاری داشته باشم از همین تو رخت خوابم میگم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، تو بابای حقیقی منی، بابا منو به شما سپرده، کارم اینه، اینه، حل میشه. رؤوف و رضاست. این یه نکته. نکته دوم اینه که چون همینجا مهمون ما هستن یا ما مهمون ایشون هست، اینجوری بهتره، ما مهمون ایشون هستیم، ما سر سفره ایشون هستیم، ما ریزخار خان کرم ایشون هستیم، یه خود ایشون رو بشناسیم، یه خود باشون آشنا بشیم، یه خود دنبالشون باشیم، یه خورده مقامشون رو بشناسیم، یه خود با کلماتشون آشنا بشیم، یه مقداری به سوی ایشون حرکت کنیم. امشب هم شبشه، صلوات بفرستید، یکی دوتا روایت براتون بگم. روایت اول: من وصیت له علیه السلام الى علی ابن شعیب. نظیر این حدیث از امام حسن عسکری علیه السلام هم هست، منتها این یه بیان دیگه است. خود حضرت به علی ابن شعیب می فرمایند: قال علی ابن شعیب دخلت على ابی الحسن رضا علیه السلام. ما توی ائمه 3 تا ابی الحسن داریم، 4 تا داریم، منتها تو روایات 3 تا معروفه، یکی ابوالحسن حضرت موسی بن جعفر، دومیش ابوالحسن امام رضا، سومیش ابوالحسن امام هادی امام دهم. میگه وارد شدم بر خدمت ابوالحسن رضا علیه السلام، فقال لی یا علی، علی ابن شعیب، من احسن الناس معاشن، از نظر زندگی بهترین زندگی رو کی داره؟ خیلی جالبه، تعبیر خیلی زیباست، کی بهترین زندگی را داره؟ شما بگو. حضرت سوال کردن که این صحابی بزرگوار علی ابن شعیب جواب بده که حضرت رضا علیه السلام بگویند به استفاده برسونن. من احسن الناس معاشن، کی بهترین زندگی رو داره؟ اگه از من بپرسم میگم که اون منبری که صداش خوب باشه، سیماش خوب باشه، عبای آدیداس داشته باشه، قبای کریستن دیور داشته باشه، عطر هایر دیور داشته باشه، این بهترینه. من اینجوری میگم. علی ابن شعیب گفت قلت یا سیدی انت اعلم بهی منی، شما داناترید، شما بفرمایید. فقال یا علی، اینو برای کیا میگم؟ برای اینایی که تکیه دادن مسنان، نه به خدا، برای شما بچه ها میگم، برای اینکه شما الان گله وجودتون ساخته میشه، الان میخوای خودتو تعریف کنی، الان میخوای ماهیت خودت رو نشون بدی، الان میخوای آغاز کنی، برای تو میگم. اونا هرچه بودن هستن، تذکر بی اثر نیست، ولی برای شما جوانا میگم.
گفت کی بهترین زندگی رو داره؟
شما داناترید، شما بفرمید. فقال یا علی من حسنه معاش و غیرهی فی معاشه.
بهترین زندگی مال کسی است که غیر او در او خوب زندگی کنه. زندگی غیر او در زندگی او زندگی خوبی باشه، یعنی تنها زندگی نکنه، با مردم زندگی کنه، با دیگران بخورد، با دیگران استفاده کنه، با دیگران خرج کنه، با دیگران راحتی کنه، با دیگران روزه بره، با دیگران مجلس تشکیل بده، با دیگران محافل را بیاراید. یعنی چی؟ یعنی تنها زندگی نکنه، دیگران در زندگی او با او شریک باشن. یا علی من اسفع الناس معاشن. بدترین زندگی مال کیه؟
من وقتی گاهی این تاکسی هایی که مسافر سوار میکنن سوار میشم، کمی صحبت میکنم، درد دل میکنم، یه ماشینی از جلو راه میره میگه که بله دیگه دارن، دیگه دارن، دیگه این ماشین رو سوار میشم، من باید پیکان نمیدونم سال 50 و چند سوار شم. یه بدترین زندگی زندگی منه. من معمولا میگم که ببخشین تومور مغزی داری؟ نه حاج آقا. میگم که شبا خوابت نمیبره از ناراحتی اعصاب؟ میگه نه. قرص والیوم میخوری؟ میگه نه. میگم ناراحتی معده داری؟ میگه نه. میگم تو پس بهترین زندگی رو داری، چون تو که نمیدون اون جلویی که این ماشین رو سوار شده چه شرایطی داره.
اگر از اون بپرسن که بدترین زندگی مال کیه، میگه مال منه. خیلی از این دختران جوان، پسران جوان، ناشکر، سالم، صحیح، متنعم، وقتی میپرسن بدترین زندگی مال کیه، میگه بدترین زندگی مال منه. تو نمیدونی بابای من با من چه کار میکنه، خیال میکنی بدترین زندگی. گفت یا علی ابن شعیب بدترین زندگی مال کیست؟
گفت شما داناترید.
فرمود من لم یعش غیره فی معاشه. کسیست که در زندگیش تنها زندگی کنه، دیگری در زندگی او زندگی نکنه. اما چقدر از مردم هستن اتاقهای مبلمان گران قیمت دارن، اخیراً هم رسم شده با بدبختی زندگی میکنه. میگم بابا این مبل اینجوری درست کردن قشنگ، برای اینکه از دیدنش لذت بره، همیشه یه روپوشی درست کردن برای او که خودشون هم نبینن. سالی یه دفعه، دو سال یه دفعه این روپوشا رو در میاره برای یه مهمانی، یه دونه چای میده، اونم خیلی مواظبه که چای رو مبلا نریزه رنگی بشه، بچه تو اون اتاق راه نمیده که نکنه آب نبات رو بچسبونه به این مبلا خراب بشه. این چه زندگیه؟ بدترین زندگی زندگی است که دیگران در زندگی انسان زندگی نکنن. فقط ماشینت؟ نه، من کسی هستم، میدونید دیگه، همه میدونن اینو، من هیچ وقت سویچ ماشینم به دست کسی نمیدم، هیچ کس نمیتونه از ماشین من استفاده کنه. خیلی هم فکر میکنه که این خیلی مقامه. در این ساعت با من تماس نگیریم، من یه اندازه. بعد میگه آقا الحمدلله خدا بهت داده. یه نفر هست میخواد ازدواج کنه، اینقدر وام میخواد، فقط وام بده ماهانه میده. تو که میدونی من الان تو آتش زندگی میکنم. راستم میگه، تو آتش زندگی میکن، این زندگی که برای خودش درست کرده آتشه. این حدیث رو امشب آوردم بخونم، تصادفی هم نیست، صدها حدیث گاهی میبینم یه دونش انتخاب میکنم، اتمام حجت میکنم به شما جوانان، تذکر میدم به شما بزرگترا، نصیحت میکنم شما بانوان رو. کمدتو باز کن ببین چقدر لباس داری. اون عروس برای یه لباس عروسی مونده. این چه زندگیه؟ معلومه که بی برکت میشه، معلومه که شب خوابت نمیبره، معلومه که با تمام امکانات راحتی نداریم، هممون اینجوری هستیم. گفت بدترین زندگی زندگی است که دیگران با اون زندگی شریک نباشن و زندگی نکنن. دنبالشو گوش کنین. یا علی ای علی ابن شعیب، احسنوا جوار النعم فانها وحشیتون. خیلی روایت زیباست، میگه خوب همسایه هایی برای نعمتاتون باشین. نعمت یعنی پول، نعمت یعنی منزل بزرگ، نعمت یعنی امکانات، نعمت یعنی بابا یه منزل داری، یه باغ داری، استخر داره، این بچه های متدین، این جوانان، این پسران رو، این دختران رو بذار برن اونجا استراحت کنن یه روز. خدا رحمت کنه، یه دوستی داشتم، ببین چقدر اون با سعادت بوده که در همچین مجلسی من باید یاد او باشم. در مشهد بود، حدود یک سال و خورده پیش مرحوم شد. این یه باغچه داشت، تابستون ها تقسیم کرده بود، روزای یه شنبه مال طلبه ها، روزای سه شنبه مال جوانان دوستان، روزای پنج شنبه مال فامیلا، بیان اینجا برن استخر، بیان اینجا استراحت کنن. خدا رحمتت کنه، در این شب شهادت امام رضا علیه السلام من باید به یاد او بیفتم. بعضی ها آدم 30 سال باهاشون زندگی میکنه، خیلی هم نزدیکه، بعد از 30 سال از جای دیگه میفهمه که این یه باغچه داره تو فشم. نمیگه برای اینکه میترسه که یه وقت دوستانش پیشنهاد کنن که یه مهمونی اونجا برقرار بشه، یه سمینار اونجا برقرار بشه، یه جلسه مذهبی اونجا برقرار بشه، یه مهمون اونجا بیاد، خدای نکرده درختاش ثابیده بشن. احسنوا جوار النعم، آقایان و بانوان، جوانان و غیر جوانان، این نعمتایی که شما دارید همش نعمتایی هستن، خوب همسایه هایی باشین برای این نعمتا. میدونید الانا چرا این احادیث رو میخونم؟ برای اینکه اغلب شما دوستان و مستمعین من لااقلش اینه که 50% میدونید من آدم تنگ نظری نیستم و از اینکه زندگی های همه شما عالی باشه خوشحال میشم. حتی کسی هم که مذهبی نباشه، خدا شاهده، ماشین خوب سوار میشه، خونه خوب داره، خوشحال میشم. حتی اونی که مذهبی هم نیست، این انسانیت دیگه، دینم به ما همین دستور میده، الحمدلله سینه من تنگ نیست. اما اینا رو میگم چون میدونید سینه من تنگ نیست، اینا رو میگم بیدار بشیم. والا خوب همسایه ای برای نعمتات نباشی، سرتو میذاری زمین، 85% میشه مالیات میره، بقیهش هم آقازاده هات، دختران و پسرانت میبرم توی سفرهای خارج خرج میکنم، به روحت فاتحه هم نمیخونم. احسنوا جوار النعم، همسایگی نعمتها رو خوب همسایه هایی باشید. این عبارت رو من تا کنون تو این 40 ساله که روایت میخونم در هیچ روایت این تعبیر رو نشنیدم. فانها وحشی، اینا نعمتهایی هستن، اگر خوب همسایگی نداشته باشی میره، چون وحشیه دیگه بر نمیگرده. یا علی، ای علی ابن شعیب، ان شر الناس من منع رفته، بدترین مردم کسانی هستن که عطایای خودشون رو تعطیل میکنن، دست بسته است. ان شر الناس، نمیگه شر المؤمنین، میگه شر الناس، یعنی اگر این کسی باشه از دایره مؤمنین هم میره بیرون، بدترین مردم کسانی هستن که عطایای خودشون رو تعطیل میکنم. من بچه بودم، خیلی بچه بودم، در دهمون یه آقایی بود که گاهی میرفتیم منزل اونها، از فامیلای ما بود. من اینو هیچ وقت یادم نمیره، شاید 5 سالم بود، 6 سالم بود، یه بار که رفته بودم در ده، مصادف شده بود با روز چیدن بستان، خربوزه و هندوانه. من خیلی برام جالب بود، مرکب های زیادی رو خودشون گونی و جوال انداخته بودن و پرک میکردن میآوردن ده. من یه دفعشو با ایشون همراه بودم، مثلا 5 تا 10 تا بارکش خربزه هندونه ها رو بار کرده بودن داشتم میآوردم، از اون فاصله دور تا نزدیک. این آقام بود، منم همراهش بودم، داشتم میامدیم به طرف خانه. به هر کس رسید حداقل یه هندونه و یه خربزه بهشون داد. نزدیکای خونه که رسید بارها خیلی کم شد. من هیچ وقت یادم نمیره، یک مرد در ده،
یعنی وقتی بستان رو میچینه و داره میاره، همه میبینن دیگه، همه هم که ندارن.
به هر کس رسید، به چوپون رسید، به کارگر رسید، به دارا رسید، به ندار رسید، به همسایه رسید، به فامیل رسید. هر کس با اینا برخورد کرد، ایشون دست خالی نفرستاد.
معلومه که برکت میکنه زندگی،
معلومه بچه‌هاش خوب در میان، معلومه خدمتگزار میشه. اون وقت میگفتن که من موقع مردم بالا سرش نبودم، یکی از پسرانش گفت در لحظات احتضار بالا سرش بودم، ولی اینو دیده بودم چند دفعه منزلشون بودم موقع خواب، حدود 70 نفر رو نام میبرد لعنت میکرد. من نمیدونم این نامه رو از کجا یاد گرفته بود، این بی‌سواد از خلیفه اول و دوم و سوم شروع کرده بود. یزید و معاویه و اینا جز نفرات اول بودن، همه منافقان و همه کسانی که به اهل بیت ظلم کرده بودن، این حدود 70 تا اسقلات بود. به ترکی میگفت و لعنت میکرد، بعد میخوابید. بعد پسرش گفت لحظاتی که میخواست به اصلا دیگه جون بده، همش میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله. خودشم رئیس دسته غمزنها بود، غمه میزد تا مثلا 80 سالگی. همش میگفت موقع احتضار، گفت انقدر گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، خاموش شد. معلومه اینجوری میشه. ان شر الناس من منع رفته، بدترین مردم کسی که دستشو میبنده و عطا نمیکنه. و اکل وحده، بدترین مردم کسی است که تنها میخوره. تنها نه این که خودش تنها، زن و بچهش پیشش نیست، یعنی خانواده تنهاست، با دیگران نمیخوره، خیرش به دیگران نمیرسه. و جلده و عبده، و بدترین کسان کسانی هستن که عبد و بنده و خدمتکار خود را تازیانه میزنن. این چقدر باید جالبه؟ این روایت برکت کیست؟ برکت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. یه روایتی دیگه هم براتون بخوانم. روایت دوم، حضرت رضا علیه السلام میدونید که از مدینه خلیفه وقت تبعید کرد، دعوت کرد، خواست به خراسان. خیلی راست. و من کتاب له علیه السلام الى ولده ابی جعفر. ابی جعفر کیه؟ امام جواد علیه السلام. از خراسان نامه نوشت به کی؟ به پسرش حضرت جواد علیه السلام در مدینه. خودش در خراسان، پسرش در مدینه، هنوز زنده بود. امام مفترض الطائه کی بود؟ حضرت رضا. امام بعدی حضرت جواد علیه السلام بود. و من کتاب له علیه السلام یا ابا جعفر، ای پسرم ابو جعفر، بلغنی ان الموالی اذا رکبت اخرجوک من الباب الصغیر. شنیدم وقتی میخوای بیای بیرون، خدمتگزاران تو رو از در فرعی خانه بیرون میارن. باب صغیر یعنی اون در کوچیکه که معمولا خونه ها اینجوری بود، یه در رسمی داشت که همه مهمون ها و رفت آمده بود، یه درهای کوچیکی بود که مثلا خانواده شون از اونجا میرفتن. یا یه روزی بلغنی ان الموالی اذا رکبت اخرجوک من الباب الصغیر، به من خبر رسیده که تو وقتی که میخوای بیرون بیایی، تو را از در کوچیکه بیرون میارن. و انما ذالک من بخل بهم، این به خاطر اینه که این موالی و خدمتگزارانت بخیلن، نمیخوان تو با فقرا دیدار کنی، به اونا بخشش کنی. لالا ینال منک احدون خیرن، اینا چون بخل دارن نمیخوان کسی از تو خیر ببینه، لذا تو رو از در کوچک بیرون میارن. تأکیدو ببین. فاسألوک بحقی علیک، جواد از تو میخواهم به خاطر حقم، قسم به حقی که بر تو دارم از تو میخوام، لا یکن مدخلک و مخرجک الا من الباب الکبیر، هم وقتی از خونه بیرون میری هم برمیگردی، حتما از در بزرگ وارد و خارج شو. و اذا رکبت، و زمانی که سوار میشی بر استر و اسب،
و میای بیرون، فلیکن معک ذهب و فضه، جیباتو پر کن از طلا و نقره، از درهم و دینار. و اذا رکبت فلیکن معک ذهب و فضه، زمانی که سوار شدی باید همراه طلا و نقره باشه. لا یسألک احد الا اعطیته، هر کی اومد از تو چیزی خواست بهش بده طلا و نقره. هر کس، لا یسألک احد الا اعطیته. بعد فرمود نامه خیلی مفصل، یک قسمتش رو من میخونم. و من سألک من عمومتک، اگه از پسر عموهات، عموهات از تو چیزی خواستم، فلا تؤتیه اقل من 50 دینارم والکثیر الیک، اگر از عموهات و پسر عموهات از تو چیزی خواستم، کمتر از 50 دینار طلا نده، بیشتر خواستی بدی بده. چقدر این فرق داره با منی که میگم مواظب باشا، اگه به فقید برخورد کردی بیشتر از این ندی ها، زمانه خیلی بد شده، همش هم حرف داریم، توجیه داریم، مواظب باشا، گول نخورا، زود تحت تاثیر واقع نشه ها، به این اشکال نگاه نکنا، کم بده، اگه دیدی باز اصرار کرد زیاد. میگه به پسر عموهات و عموهات وقتی از تو درخواست کردم کمتر از 50 دینار نده. نگفتم حتما تحقیق کن فقیر شرعی باشه، به لقمه نانی محتاج باشه، فقط میگه وقتی از تو درخواست کردم بده. و من سألک من عماتک، اگر عمهات و دختر عمهات از تو چیزی خواستم، فلا تؤتها اقل من 25، کمتر از 25 دینار نده، والکثیر الیک، بیشتر خواستی بده بده. یعنی اینجا هم رعایت حقوق زن و مرد رو کرده، به مردان دو برابر حداقل، به زنان یک برابر، بیشتر هم خواستی بده بدی. جواد، این که به تو توصیه میکنم از باب بزرگ رفت آمد کن از در بزرگ، و انما اريد ان يرفعك الله، منظورم از این توصیه اینه که خدا تو رو بالا ببره، مقامت بالا بره، نامت بالا بره، روحت بالا بره. ان يرفعك الله، خدا بالا ببرد. و لا تخشى، اینو به شما تاجران میگه، به شما کارخونه داران، به شما بانوان و دارا، به شما جوانانی که میخواین شروع کنی، ولا تخش منزل عرش اقتارن، در عطا و بخشش نترس از خدا که دستت بسته بشه در اثر دادن. اینو توضیح بدم، ولا تخش منزل عرش اقتارن، نگفته من الله، نگفته من الرحمن، نگفته من الرازق، گفته از کی؟ منزل عرش. نترس از ذل عرش، یعنی خدای ذل عرش، اقتار که تو رو به فقر ببره. چه در ذل عرش رو به کار برده؟ برای اینکه یه شب بهتون گفتم که معنای عرش ماسوالله، یعنی خدایی که همه ماسوالله رو داره، در اثر بخشش و دادن تو دست تو را نمیبنده. این توصیه حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام است به پسرش حضرت جواد، از خراسان به مدینه، پسرم و دخترم، میدونم چیزی نداری، میدونم خودتی، دست به جیب پدرتی، اما از همین یه خودکار داری، خودکار خوب به دوستت بده، با احترام بده، یه مداد پاک کن داری ببخش، یه جفت جوراب میتونی بهش بدی، اونی که محتاجه بهش بده، با احترام بده، امتحان کن ببین چجوری میشه. به حرف پدر و مادرت گوش نکن، البته نداریم اینجا از همچی پدر مادرایی، اینایی که اینجا هستن همه متدینن، مرید امام رضا هستن، تشویقت هم خواهند کرد. میدونی چی میگن؟ میگن تا هنوز موقعت نشده، این کارا به تو نیومده، من خودم میدم. اونی که میگه تو نده من خودم میدم، دروغ میگه، که اینجا نداری، خودت بده. من در ایام نیمه شعبان سال یه دفعه من توفیق دارم به عنوان غلام سیاه امام زمان ارواح نافدا برای جشنا پول جمع میکنم. به دوروری های نزدیکم میگم، به بچه ها میگم همه تون بدید ولو یه برگ 100 تومانی تو روزگار امروز. میخوام شما عادت کنید پول بدید. از پدرت یاد نگیر که من جای دیگه دادم، نگو من جای دیگه گرفتارم. 100 تومن که میتونی بدی که شریک باشی در کار خیر. اگر اینجوری بودی وقتی میلیارد داشته میتونی بدی، حقوق واجبت رو میتونی بدی، حقوق مستحبت رو میتونی بدی، میتونی کمک بکنی، میری به اون سمتی که امام رضا علیه السلام میخواد. آقایان و بانوان، عبادت و بندگی دو رشته داره، رشته عبادت بدنی و رشته عبادت مالی. عبادت بدنی رو نسبتاً انجام میدیم اما عبادت مالی انجام نمیدیم. آقایان دارایان، آقایانی که خدا امکاناتشو داده به شما، چون همه چیو خدا داده دیگه، ارزه خودت نیست، زرنگی خودت نیست، خیلی ها زرنگتر از تو هستن، هیچی ندارن یا داشتن همش بر باد رفته. آقایان، به فامیلاتون، به همسایگانتون، به خیشانتون، به همشهریاتون، به دوروریهاتون برسید، برسیم. از امام رضا یاد بگیریم برای دیگران خزانه نگه نداریم، خزانه دار دیگران نباشیم. در ایامی که زنده هستی بده، چون دلت نمیاد میگه وصیت کردم ثلثمو بدم، خودت جرأت نمیکنی بدی. چطور بچه هات که چند مرتبه از تو غیر متدین ترن بدن، جوان ترن، دلشون بیشتر وابسته است، چی میگی وصیت کردم ثلثمو بدن، وصیت کردم اینقدر مظالم بدن، اینقدر خمس بدن؟ خودت بده، اگه راست میگی خودت بده، لذتشو ببر، خودت ببر بده، ببین کجا داره میدی، خودت احیا کن، خودت زنده کن، خودت دستشونو بگیر، زمین خورده ها رو از زمین بلند کن، به کسی هم نگو، منت هم نذار. این مورد رضای امام رضا علیه السلام. خدایا در این شب شهادت امام رضا، در این شب پایانی، خیلی احتمال میدم که حضرت زهرا سلام الله علیها در مجلس بانوان باشن، خیلی احتمال میدم، خیلی احتمال میدم که امام زمان علیه بالاخره، ایشون هم عاطفی هم، عاطفه امام زمان از تمام جهان بیشتره، خیلی احتمال میدم امشب که شب سیه سفره حضرت دور بزنن، گردش بکنن. گاهی دیدی یه عالم بزرگی توی یه محله هست، به تمام روزه ها ولو پنج دقیقه سر میزنه، توی یکیش چای میخوره، توی یکیش یه سری میزنه، توی یکیش 5 دقیقه میشینه. خیلی احتمال میدم، خدا شاهده، امشب امام عصر علیه السلام یه گوشه چشمی هم داشته باشه. به خاطر خوبیمون نه، به خاطر لطف خودشون. البته جوانانی، دخترانی، پسرانی نابالغ اما سوخته هم هستن، اونا دلشون وقتی گفته میشه امام زمان اشکشون جاری میشه. لذا در این شب آخر، شب شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، خدایا شاهد باش اون چه که به عقلم میرسید گفتم، امیدوارم انشاءالله در دل پاک شماها اثر کند. یه روایتی را بخوانم، این روایت را از بهار جلد 102 نوشتم، نقل میکنم. عن رضا علیه السلام انه قال له رجل من اهل خراسان، یه نفر از اهل خراسان خدمت حضرت رضا علیه السلام رسید، گفت یبن رسول الله انی رأیت رسول الله فی المنام. گفت چند روز پیش، دیشب، رسول خدا را در خواب دیدم. به امام رضا میگه کأنه یقول لی، گویا این حرفو به من گفت، اینو داشت میفرمود حضرت رسول، کیف انتم، چگونه خواهید بود شما خراسانی ها، اذا دفن فی ارضکم بعضی، زمانی که دفن بشه در زمین شما یه قسمت از بدن من، یه تیکه بدن من، پاره تن من، کیف انتم،
کیف انتم اذا دفن فی ارضکم بعضی، چگونه خواهید بود زمانی که در زمین شما دفن بشود پاره تن من؟ فاستحفظتم ودیعتی و غیب فی سراکم نجمی، چگونه خواهید بود موقعی که من پاره تنم و پیش شما امانت بذارم، پیش شما خراسانی ها، و در خاک شما ستاره من غایب بشود و افول کند، ستاره من رسول خدا در میان خاک شما افول کند. فقال الله الرضا علیه السلام، حضرت فرمود انا المدفون فی ارضکم، من در زمین شما دفن خواهم شد، و انا بزعتم من نبیکم، من هستم پاره تن پیامبر شما، و انا الودیعت و النجم، من اون امانتم، من اون ستاره‌ای هستم که در خاک خراسان دفن می شوم. الا آگاه باش ای مرد خراسانی، به تمام شیعیان من بگو فمن زارنی، کسی که به دیدار من بیاید، و هو یعرف ما اوجب الله تبارک و تعالی من حقی و طاعتی، کسی که خوش به حال شما ایرانیا، انشالله خدا قسمتتون کنه برین هم کربلا زیارت کنید، بعد این شیعیان مخلص و چاکر و ارادتمند میان در گوش شما میگن ما را در پیش امام رضا دعا کن، 20 سال 23 سال ما مشهد نرفتیم، بعضی هاشون از اول عمرشون نیومدن. من هر دفعه که مشرف میشم، مخصوصا روحانیانی که عربن و اونجا موندن نمیتونن بیان، همیان در گوش من میگن من اسمم حسینه، من حسنه، یادت باشه خدمت امام رضا رفتی از جانب من هم سلام برسون، الان چقدر برای ما ارزونه، چقدر راحته. فرمود کسی که مرا زیارت کند در حالتی که میشناسد خدا حق مرا و اطاعت مرا چه قرار داده، و انا و آبایی شفعاؤه یوم القیامه، من و همه پدرانم در روز قیامت میگیم این آقا، این خانم، این دختر، این پسر زائر منه، من بعید نمیدونم اون یهودیرم شفاعت کنم، من بعید نمیدونم اون خارجیرم شفاعت کنم، دست اونهاست، من در روز قیامت شفاعت شما خواهم کرد. ولو کان علیهم مثل وزر ثقلین الجن والانس، ولو گناهانش به اندازه سنگینی جن و انس و ثقلین باشد، و من کنا شفعاؤه یوم القیامت نجا، کسانی که من شفیعشون باشم در روز قیامت نجات یافتن اگر چه گناهشون به اندازه سنگینی جن و انس باشن. اینو گفت، هنوز مرد خراسانی نشسته که خوابشو تعریف کرد، گفت ولقد حدثني ابي عن جدي عن ابي عن ابائه عليهم السلام، گفت پدرم موسی بن جعفر، از پدرش امام صادق، از پدرش، از آبائش تا میرسه به پیغمبر، نقل کردن که پیغمبر فرمود من رآنی فی منامه فقط رآنی، کسی که در خواب من رسول خدا رو ببینه منو دیده، یعنی مطمئن باشه که رؤیاش رؤیای صادقه است. لأن الشیطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة احد من اوصيائي، شیطان حق نداره به قالب جسم من به یکی از اوصیاء من در بیاد، یعنی کسی که در هر شرایطی خواب امام زمان رو میبینه، خواب حضرت زهرا رو میبینه، نمیخوام خواب رو ترویج کنم، میخوام بگم که خودت میدونی، ترویجم نکن، به کسی هم نگو، کسانی که یکی از ائمه را خواب میبینن اینا حتما درست خواب دیدن، عجیبه. ولا فی صورت احد من شیعتهم، حتی شیطان حق نداره مجسم بشه به صورت یکی از شیعیان ما. و ان الرؤیا الصادقه جزء من 70 جزءا من النبوه، رؤیای صادقه یک جزء از 70 جزء نبوت است. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا ایها الامام الرؤوف، بابای ما، مهربان ما، آقای ما، تو اینقدر مهربون بودی و مسمومت کردن به دور از خانوادت، تو اینقدر مهر داری و تو را کشتن، حق داشتی. وقتی از مدینه امام رضا حرکت کرد، زن و بچهش رو جمع کرد، فرمود بیایم بشینیم. وقتی نشستن گفت برای من عزاداری کنین، برای من گریه کنین، برای اینکه من این سفری که میرم بر نمیگردم، برای من نوحه بخونید. یا علی ابن موسی الرضا، شما قبل از رفتنتون خواستید خانوادتون براتون عزاداری کنن، بمیرم برای زینب کبرا و سکینه و ام کلثوم و رقیه در غروب عاشورا در کنار گودال قتلگاه و بدنهای قطعه قطعه. اینا شروع کردن ناله کردن، وا محمدا، وا علیا، وا حسنا و وا حسینا گفتن. ام کلثوم دستش رو سرش گذاشت، گفت یا رسول الله، جوجتو در روی زمین ببین، سرش از تن جدا، بدنش قطعه قطعه، دخترانت به صورت اسیرند، یا رسول الله، عوض این که به ما تسلیت بگن، ما را با تازیانه از بدن عزیزانمون جدا کردن. چون شب آخره دلم میخواد یه نامیم از مادرم ببرم. مادرم فاطمه به زینب تازیانه زدند، مادرم فاطمه به ام کلثوم تازیانه زدند، مادرم فاطمه به رقیه سیلی زدند، مادرم فاطمه خیمه ها رو آتش زدند. مادرم، این همون آتشی است که به در خانه تو زدن، این همون سیلی بود که اون دومی در کوچه تنگ بنی هاشم به تو زد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم بفاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر ذنوبنا لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. اللهم صل على محمد و آل محمد.
رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.